حملات رژیم و آمریکا به حوزه های غیر نظامی بیشتر بشه، قطعا به این سمت حرکت خواهد کرد. اما اگر تنش ها در سطح ابعاد نظامی باقی بمونه، جمهوری اسلامی ایران از تنگه هرمز فراتر نخواهد رفت. یکی از دلایل اصلی که انصار الله یمن کماکان ماشه به دست و منتظر دستور ایران برای حمله به کشتی‌های آمریکایی و جنگ دریایی هم علیه کشورهای حوزه خلیج فارس است، هم علیه رژیم صهیونیستی و هم بستن مجدد تنگه بابل‌مندب در همین راستاست. دقیقا جمهوری اسلامی ایران منتظره ببینیم مسیر تنش و جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی به چه سمت و سویی میره. اگر در همین سطح نظامی تنش‌ها باقی بمونه، نه جمهوری اسلامی ایران وارد بستن کوریدورهای دیگه نخواهد شد. اما اگر قرار باشه ما چالشی داشته باشیم در حوزه زیرساخت‌های غیر نظامی و حملاتی به ما صورت بگیره مثل حوزه‌های نفتی ما در خارک یا دیگر حوزه‌های زیرساختیمون در اقصی نقاط کشور، قطعاً به سمت بستن این کوریدورها حرکت خواهد کرد. شعاری که جمهوری اسلامی رو هم وارد داشته اینی باشه: چیزی که برای من نباشه برای دیگران هم نباید. دقیقا این در مورد تنگه هرمز صدق کرد موقعی که گفتن بایستی نفت ایران متوقف بشه. جمهوری اسلامی ایران الان در طول 3 هفته گذشته 2-3 برابر رشد صادرات نفت داشته به چین و تعیین میکنه به چه کشورهای نفت صادر بشه. این به خاطر جنگ دریایی است که به ما تحمیل کردن و بس عملا نشون داد این کارو میکنه. بنابراین خلاصه بگم خدمتتون، بستن کوریدورهای دیگر نظام اقتصادی دنیا بستگی به نوع رفتار طرف مقابل ما در جنگ داره. اگر در سطح نظامی بماند ما به این سمت حرکت نخواهیم کرد، اگر به سمت حوزه‌های غیر نظامی و زیرساخت‌های ما حرکت کنند ما هم وارد بستن کوریدورها خواهیم
شد. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای مهدی عزیز، خیلی محبت کردید. قربون شما برم، سلامت باشید، خداحافظتون.
ما از غم دشوار تو آسان نگذشتیم، ماندیم بر این عهد پیمان نگذشتیم، سامان نگرفتیم دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم دستو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم به سپیده ها رسیدیم، به سپیده ها رسیدیم. جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم ز جانان نگذشتیم، تردید نکردیم و در آشوب هوا
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
پویش ملی من ایرانیم.
من ایرانیم.
من ایرانیم.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. کیف اضطراری در شرایط بحران. در مواقع بحران داشتن یک کیف اضطراری آماده می تواند جان شما و خانوادتان را نجات دهد. این کیف باید حاوی وسایل ضروری برای حداقل 3 روز یا 72 ساعت باشد. بهتر است به جای یک کیف بزرگ برای هر نفر یک کیف آماده کنید. کیف ها را نزدیک در خروجی منزل یا صندوق عقب خود رو قرار دهید. حتما از کیف یا کیسه‌ای ضد آب استفاده کنید تا وسایل شما در برابر باران و رطوبت آسیب نبینند. لیست وسایل ضروری در کیف اضطراری. کمک‌های اولیه: چسب زخم، باند، قیچی، الکل، بتادین، گاز استریل، پماد ضد گزش و سوختگی، داروهای شخصی برای 7 روز، دستکش یک بار مصرف، ماسک. روشنایی و ابزار شامل چراغ قوه با باتری اضافه، کبریت و فندک، چاقوی چند کاره، تناب. غذا و نوشیدنی شامل آب آشامیدنی حداقل 4 لیتر برای هر نفر، غذاهای کنسروی یا خشک با ماندگاری بالا، کنسرو بازکن، غذای کودک و شیر خشک در صورت نیاز. در هر شرایطی شیر مادر بهترین انتخاب برای کودک شیرخوار است. وسایل ارتباطی شامل رادیوی کوچک با باتری اضافه، موبایل با شارژر و پاوربانک آماده استفاده، دفترچه شماره تلفن ضروری و نقشه منطقه. لباس شامل 1 دست لباس گرم و راحت، پتو، دستکش، کلاه و کفش محکم. مدارک مهم شامل شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، مدارک بانکی و اسناد مهم، مقداری پول نقد، کلید یدک خانه و سوئیچ ماشین. و وسایل خاص شامل پوشک و لوازم نوزاد، وسایل سرگرمی برای کودک، داروها و وسایل ویژه سالمندان یا بیماران. به خاطر بسپارید وسایل را هر چند وقت یک بار بازبینی و مواد تاریخدار را تعویض کنید. از اعضای خانواده بخواهید با کیف خود آشنا شوند. در شرایط اضطراری آمادگی شما برابر است با امنیت خانواده شما. با آماده سازی این کیف یک گام مهم برای محافظت از جان خود و عزیزانتان برمی دارید. همین امروز دست به کار شوید و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه شما همچنان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ رو داریم. این دوتا پروژه در بخش انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می گیرند. علاقمندان میتونن تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت.ir مراجعه نمایند. شماره تلفن 194 هم دوستان میدونید که برای امداد گاز هست. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند در صورت مشاهده آسیب اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی مربوط در واقع ناشی از حملات دشمن با تلفن 194 تماس حاصل.
آینده نگری امام خامنه ای در نگاه عمیق به توانمند سازی نظامی ایران. سردار شهید امیر علی حاجی زاده.
در حوزه تسلیحاتی هم حضرت آقا در واقع تو این سالهای بعد از جنگ ترغیب کردن به خودکفایی، به بومی سازی، به روی پای خود ایستادن. خب نقش مدیریت مقام معظم رهبری در این حوزه خیلی واقعا دقیق بوده و اثرش اثر بیبدیلی بوده. بعد دو بعضی از جاها ما میبینیم که مثلا تصمیماتی که ایشون میگیرن، ورودی که میکنن، مسیر شاید بگم تاریخ نظامی ما رو تغییر میدن. ریل گذاری که میکنن این خیلی تاثیر بود. مثلا سال 63 تعداد محدودی به ما موشک دادن. خب نظام اومد تصمیم گرفت که از این تعداد محدود دو فروندشو بذارم برای مهندسی معکوس تولید. ما درست مثلا 30 فروند موشک از لیبی گرفتیم که دو فروندشو گذاشتیم برای ساخت و تولید، ولی این طی 2 سال اتفاق افتاد. یعنی هیچ موقع موجودی ما از 7-8 فروند تجاوز نمی کرد. یعنی می اومد، خب جنگ بود، درگیر بودیم، می زنیم. حالا شما از 7-8 فروند موشک رو 2 تاشو جدا کنی بعد داری ببری برای مهندسی مرکز، این تصمیم سختی. در اوائل دهه 70 مثلا سال 1991 فروپاشی شوروی اون روز، خب به یک باره وضعیت پیش اومد که پیشنهادات خیلی خوبی شد به ایران. یعنی وضعیت اقتصادی شوروی به هم ریخته بود، متلاشی شده بود، فروپاشی اتفاق افتاده بود و این کشورهایی که در واقع بعد فروپاشی به وجود اومده بودن مشکل مالی داشتن. اومدن گفتن که ما موشک به شما میفروشیم، سکوی پرتاب میفروشیم. ما موشکی که از کره شمالی حدود 2.5 میلیون دلار اون روز میخریدیم، 2.5 میلیون دلار، اینا گفتن آقا 10,000 دلار بهتون میدیم. سکویی که سکوی پرتابی که مثلا حدود مثلا 2.5-3 میلیون دلار شاید اون روز ما مثلا از خریداری میکردیم، اونم کره ای کیفیتش اصلا با روسا اصلا قابل مقایسه نبود، روسا خیلی کیفیتش بالا بود، مثلا با 100,000 دلار گفتن بهتون میدیم. خب تقریبا در نیروهای مسلح، در مجموعه موشکی، در مجموعه نیروهای هوایی هیچ کس نه تنها با این خرید مخالفت نکرد، بلکه همه میگفتن آقا عالیه، یه شرط اوکازیون سری برید بخرید. تو جمهوری اسلامی یک نفر مخالفت کرد، اونم حضرت آقا. خیلی از مسئولین حتی اومدن ورود کردن و گفتند که بریم مثلا آقا رو توجیه بکنیم، حضرت آقا رو قانع بکنیم. آقا محکم مخالفت کرد، مخالفت کردن تا جایی که آقا عصبانی شد، گفت برای چی دنبال این موضوع هستید؟ چرا پیگیری میکنید؟ کسی پیگیری نکنه موضوع رو، برید. چرا؟ چون ما از سال 63 شروع کرده بودیم به ساخت موشک. مثلا شما حساب کنید سال 70 و 69 70 71 داشت یواش یواش این کار به بار می نشست. داشت نتیجه میداد. حالا اون روزایی که داشت نتیجه میداد، ما یک باره میخواستیم چیکار بکنیم؟ بریم یه تعداد موشک آماده بخریم بیاریم. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد کار متوقف میشد. حضرت آقا بخاطر اینکه کار متوقف نشه گفت اون خرید ممنوع. اون روز خود ماها متوجه نبودیم که مثلا این تدبیر چقدر اثرگذاره، و اگر اون روز ما انتخاب مسیرمون درست نبود و تعیین مسیرمون توسط آقا، مطمئن باشید در رسیدن به موشک‌های زمین به زمین، موشک‌های دوربردتر، دیگه کم کم یا این مسیر که اصلا طی نمی‌شد یا مثلا خیلی عقب افتادگی زیاد می‌شد. خب این خیلی تعیین کننده بود.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر باشه. نیمروز بسیار آرامی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم در هر کجای این کره خاکی که شنونده رادیو گفتگو هستید. اینجا ایران سربلند و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستیم. انشالله که همچون گذشته شنونده این برنامه باشید. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی میرجلیلی هستیم. آقای میرجلیلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم دارم.
متشکرم و ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک قصمی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی یا سیدی، 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 علی یا سیدی.
خب حاج آقای میرجلیلی بفرمایید که امروز کنید یکی از بخشای نهج البلاغه را میخواید برای ما بفرمایید.
ما هرچی تو نهج البلاغه غور کنیم سیر نمیشیم و واقعا دریاییست از معارف، و من توصیه میکنم که شنوندگان هر روزی یک خط لاقل از این کتاب عزیز رو بخونن که بعدن شرمنده نگاه امیرالمومنین علیه السلام نباشه.
انشالله همین توفیق باشه برای همه.
بله، در خطبه سوم نهج البلاغه یه فرازی داره که اشاره میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام به آیه از قرآن که خدای متعال میفرماید تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین، که خدای متعال در این آیه میفرماید که بهشت و آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که اینها اهل برتری جویی در زمین نیستن.
بله،
خود برتر بینی ها، تکبرها، غرورها، اینا همه ضد راه بهشته،
سد میکنه،
سد راه بهشته. اینقدر عجیبه که خدا یه تابلوی عبور ممنوع جلوی در بهشت گذاشته که از دور همه میبینن. بعد میدونین رو اون تابلو چی کشیده خدا؟ تابلوی راهنمایی
چی کشیدن؟
یه شتر با بارش نشسته داره زل میزنه به یه سوزنی که یه سوراخ تنگی داره، با خودش داره این میگه این شطوره اونجا آیه قرآن ها
حتی یل جل جمل فی سم بلخیاز. آهان دارید به سوره اعراف اشاره میکنم.
بله، من دارم تصویری این آیه رو تبیین میکنم که کسانی که غرور دارن، تکبر دارن، خود برتربین هستن، خود شیفتگی دارن، تابلوی خدا نصب کرده در قرآن، جلوی در بهشت هم اون تابلو خواهند دید که اگر دیدی این شطور از این سوراخ سوزن رد شد، بدون که آدم متکبر هم میتونه وارد بهشت بشه.
یعنی اصلا نمیشه،
امکان نداره، محاله. همونجور که یه شطور نمیتونه از
سوراخ سوزن رد
شد، بعد در خونه ما هم نمیتونه رد شه شطور. حالا ببینید این مثال ها رو خدا میزنه برای اینکه بدترین رذیله اخلاقی در مسیر کمال انسان تکبره. همین که فکر کنه چیزی هست، چیزی داره، چیزی میدونه.
اولین گناه در عالم خلقت بود دیگه، ولی ابلیس استکبر و کان من الکافرین.
احسنت. حالا در ذیل این آیه،
بله،
امیرالمؤمنین علیه السلام ریشه یابی میکنن، میگه چطوری میشه که بعضیا این آیه رو میدونن، کنایه به بعضی از اهل زمان خودش هم میزنه ها، که افرادی که خوب بودن ولی راهشون کج شد، منحرف شدن. چی شد؟ چه حسی درشون غالب شد که این آیه رو زیر پا گذاشتن و دچار نخوت و غروری شدن که هرچی هم امیرالمؤمنین راه راست و هدایت رو به اونها نشون میداد قبول نمیکردن؟ چه مرضی به سراغ اونها اومد؟
سمنبک شده بودن دیگه.
بله، حضرت میفرماید که بلا والله لقد سمعوها و بعوها، اینا میدونستن، شنیده بودن این آیه رو، ولیکن حلیت دنیا یا حلیت دنیا فی اعیانهم، زر و زیور دنیا، زرق و برق دنیا چشم اونها رو پر کرد و راقهم زبرجها، نتونستن از این لذت‌های دنیا چشم بپوشن، برای همین متکبرانه، مغرورانه راه خطا رو رفتن، با اینکه میدونستن راه خطاست
ولی رفتن
به طمع زرق و برق دنیا، به طمع اینکه یه موقعیتی در دنیا پیدا کنن. محبت دنیا اونها رو فریفت و رو در روی امام زمانشون به جنگ اون حضرت اومدن. خیلی تاریخ، تاریخ عجیبیه، تاریخ امیرالمؤمنین، که چطوری افرادی مثل طلحه و زبیر که با اینکه پیامبر به اینها هشدار داده بود که فلانی نکنه یه روزی رو در روی این علی ابن ابی طالب شمشیر بکشی، همه اینا رو میدونستن، یادشون بود، و چون ایمانشون اونقدر نبود که بتونه جلوی محبت دنیا بایستن،
بله،
فریفته شدن و گفتن شاید پیامبر یه چیزی گفته، اعتماد به حرف پیامبر هم حتی نداشتن.
بی خود نیست که میفهمد از دنیا رأس کل خطیه،
همین تمام بدبختی ها از اینجا شروع میشه که یه کسی به آخرت ایمانش ضعیف بشه یا باورش متزلزل بشه، بیفته توی مال اندوزی دنیا.
بچه‌ها توی دنیای امروزی خودمون، همین جامعه خودمون داریم زندگی میکنیم، خیلی ها مثلا ادعای دین و در واقع پیروی از ائمه معصومین علیه السلام رو دارن، ولی واقعا دنیا دوستن، خودشون باورشون نمیشه، یعنی شاید هم به نوعی توجیهاتی رو برای خودشون قرار دادن که آقا این مالی که من دارم کسب میکنم حقمه،
بله.
یعنی چی میگم خدمتتون؟ بله. یعنی یه سری توجیهاتی که آقا اگر من این رو نگیرم چطور میتونم خدمت کنم به مردم؟
بله.
من مواجهه داشتم با بعضی از آدمای چنینی، بله. دلیلشون بله. این بوده ها.
توجیه میکنن اینا غافلن از این که تو تله شیطان افتادن. تله های شیطان رو انشالله یه فرصتی باشه انشالله. با هم صحبت کنیم. بیش از 10-12 تا تله به ترتیب شیطان برای ما تو مسیر زندگیمون چینده، به نوبت تو اینا ما میفتیم یا میتونیم خودمون رو خلاص کنیم، نیفتیم
همینطور.
اگر حواسمون جمع باشه.
دقیقا.
یکی از همون تله ها همینه که من این حقمه، من آدمی هستم یا حقمه.
آره.
و اینا همه همون حب دنیا هست که رأس کل خطیه هست، تمام بدبختی ها رو. امیرالمؤمنین تو این خطبه سوم نهج البلاغه میگه اینایی که میرن دنبال خود برتربینی و فساد میکنن و بادی به قبقب میندازن و از مسیر تقوا خارج میشن، اینا نه اینه که اینا رو نشنیدن یا نمیدانن. با علم و آگاهی میرن دنبال این منشأش زر و زیور دنیاست، اون زرق و برق دنیا اینا رو فریفته.
وقتی هم آلوده شدن دیگه رفته
آلوده
دیگه.
آره دیگه، مخصوصا لقمه حرام.
الله
لقمه حرام که ائمه معصومین میفرمایند تبین و فی ولدها، لقمه حرام آشکار میشه تو تربیت فرزندانشون. چرا ما میبینیم تو بعضی خانواده ها فرزندانی خروجیشون از بیرون میان که بسیار بسیار متفاوتن؟ اینا مال همونه که دقت نکردن.
یکی از چیزای اصلش همه میتونه
یکیش اینه. بله. حالا ما اینجا باید حواسمون جمع باشه که اینقدر این محبت دنیا لغزنده هست که از یک کم، یعنی یکی از تلاهای شیطان اینه که میگه حالا یه ذره که اشکال نداره، یه شب که هزار شب نمیشه، یک ریال حتی در نگاه ما ممکنه یک ریال چیزی نیست، حالا از مال حرام ما بیاریم داخل زندگیمون، همون باعث میشه که تخم مرغ دزد شتر دزد شود. اینو باید حواسون باشه که شیطان بلده آدم ها رو یه دفعه نمیندازه توی گناه بزرگ، از یه گناه کوچیک باشون سرگرم میشه، مزدش رو میاره زیر زبونشون، خودشون یواش یواش میرن طلب میکنن.
این بزرگی حالا من این شنیده بودم دیگه، مثل یک ظرف آبی رو شما یک نقطه نجاست در اون ظرف آب بیفته، اگر بدونی شما محال اون ظرف آب رو بخوری.
بله.
محاله بخوری. اگر بدون اون یک ریالی که شما اشاره فرمودید مال حرام بیاد تو زندگیمون، اگر واقعا به این دقت داشته باشیم، محاله که دیگه بخوام اجازه بدیم که از اون مال بخوام استفاده بکنیم.
بله. لذا داره که در اصحاب امیرالمؤمنین ظاهرا در احوالات ابوالاسود دوئلیه که
بله.
از طرف معاویه برای ایشون یک ظرف حلوا و یک چند تا کیسه پول آوردن، خودش نبود، بچه‌هاش در رو باز کردن و اون مأمور اینا رو گذاشت پشت در و رفت. یکی از دخترکان این ابوالاسود از بوی زعفران و هل و گلاب این حلوا چنان
به وجد اومده بود
که ناخودآگاه یه مقدار از این حلوا رو برداشت خورد و تا پدرش اومد وارد منزل شد و متوجه شد که این حلوا و این پول از طرف معاویه هست و گوشه ای از این حلوا خورده شده، اومد سراغ بچهش که تو از این خوردی؟ بله. چرا خوردی؟ مگه تو نمیدونی که این حلوا مال معاویه است؟ او میخواد که محبت امیرالمؤمنین رو از قلب ماها خارج کنه با این حلوا، بیا کنار باغچه، هرچی خوردی قی کن. و کمک کرد به بچهش کنار باغچه که انگشت تو حلقش کنه و آنچه رو که خورده قی کنه، به جسم و جانش جذب نشه این مال حرام. یک قاشق کوچولو حلوای حرام. اینا سیره و روش زندگی بزرگانی بودن که الگوهای ما بودن. در روایت داره که یه روزی حالا در ذیل فرمایشات امیرالمؤمنین در محضر ایشون هستیم، سر سفره معارف امیرالمؤمنین هستیم، حضرت نقل کردن که من یه روزی صبح